انعكاس
انعكاس
انعكاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. به این امید که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیام کی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر امنیت سازی مردمی در افغانستان و آمادگی ایران برای کمک و تامین امنیت در افغانستان. و بررسی دلایل نگرانی های کشورهای منطقه از ادامه فعالیت های تروریستی و ناامنی ها در افغانستان. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شهادت و مجروح شدن نمازگزاران جمعه در مسجد فاطمیه قندهار گفت این حادثه بار دیگر دل امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را داغدار کرد و افزود ضمن عرض تسلیت به ملت برادر افغانستان از علمای اسلام و نهادهای بین المللی برای توجه به مصائب برادران و خواهران افغان دعوت می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حجم فزاینده اقدامات تروریستی که همراستا با راهبرد بی‌ثبات‌سازی آمریکا در افغانستان انجام میشه بیانگر گسترش دایره اقدامات تروریستی در این کشور است. لذا از حاکمان این کشور انتظار میره ضمن عمل به مسئولیت خود در تامین امنیت ملت از ظرفیت‌های امنیت سازی مردمی غفلت نکنند. آقای رئیسی گفت جمهوری اسلامی ایران خودش را در کنار افغانستان میدانه و آماده کمک و همکاری همه جانبه برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار برای ملت افغانستان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان ای که تروریسم داعشی با دنبال تکمیل مأموریت شکست خورده اشغالگران غربی در افغانستان است گفت حملات گروه تروریستی داعش با هدف ایجاد تفرقه، جنگ و خونریزی مذهبی انجام میشه. آقای رئیسی ای اظهارات را روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت پس از معرفی آقای حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه ریاست جمهوری ایران در امور افغانستان عنوان کرد. حسن کاظمی قمی که با حکم رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان منصوب شد، مسئولیت سفارت ایران در عراق و کنسولگری ایران در هرات افغانستان را در کارنامه دیپلماتیک خودش دارد. در برنامه روز گذشته خدمت شما عزیزان شنونده اعلام کردیم که قرار هست 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از روز سه‌شنبه 27 میزان تا 2 عقرب برگزار شود. بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی را هم در نشست خبری مربوط به این کنفرانس در تهران پخش کردیم که از مهمترین اهداف کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی را تقابل با دشمن استکباری دانست که در تلاش برای ایجاد تفرقه میان امت اسلامی است. آقای شهریاری در بخش دیگری از سخنانش گفت امروز جهان دچار آسیب‌های جدی از ناحیه استکبار است و مصائب جدی در جهان اسلام و حوزه خاورمیانه از سوی آمریکا و همپیمانانش ایجاد شده.
امروز ما در شرایطی هستیم که جهان دچار آسیب‌های گسترده‌ای از ناحیه ظالمان استکباری است. امروز امریکای جهانخوار و کشورهای غربی سلطه‌گر به کمک همپیمانانشان مصائبی جدی در جهان اسلام و در حوزه خاورمیانه ایجاد کردند. عمده‌ترین این مشکلات جنگ‌هایی است که دامن زده میشه و متأسفانه ملت‌های مظلومی رو در یمن، در بحرین، در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در عراق و دیگر کشورها و در افغانستان و حتی پاکستان و هندوستان گرفتار کرده و هر از چندی ما شاهد ترور و کشته شدن کودکان و زنان و غیر نظامیان و مظلومین از مسلمانان در جهان اسلام هستیم. ما این فرصت رو مغتنم شمرده به همه دستندرکاران اداری کشورهای اسلامی از جمله سیاستمداران، مسئولان امنیتی و مسئولان نظامی توصیه می‌کنیم که نهایت تلاش خودشون را برای ایجاد صلح عادلانه در کشورهایی که جنگ تحقق داره و برای جلوگیری از ترور و خشونت و قتل عام بیگناهان تمام مساعی خودشون رو مصروف کنند تا پیشگیری کنند از این مصائب در جهان اسلام. اما متاسفانه شاهد این هستیم که هر از چندی استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جهانخوار در صدد ایجاد تفرقه و تنازع و جنگ و درگیری در منطقه هست به دلیل اینکه منافع خودش رو استیفا کنه. خوشبختانه آخرین حضور امریکایی‌ها در افغانستان شکست بزرگی را بر دوش سیاستمداران امریکایی تحمیل کرد و با خفت و خاری از افغانستان خارج شدند. توصیه ما به رهبران حاکم در جهان این هستش که نهایت مساعی امنیتی، نهایت مساعی سیاسی و اجتماعی و همینطور فرهنگی خودشون رو صرف کنند تا از هر گونه جنگ، هر گونه ترور، هر گونه خشونت و قتل عام جلوگیری کنند. در این حال شاهد این هستیم که استکبار جهانی به دلیل سودگرایی حاکم بر ذهن و عملش دائما برای استیفای منافع خودش هیچ توجهی به حقوق شهروندان در کشورهای اسلامی نداره و از انجام هر قتل و غارتی دست بر نمی داره. همچنین ما محکوم میکنیم رفتارهای خصمانه و کودک کشانه رژیم قاسب صهیونیستی را در قبال مردم مظلوم فلسطین. امروز مردم مظلوم فلسطین در محاصره کامل قرار دارند.
حجت الاسلام حمید شهریاری بود، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی افغانستان در یادداشتی حمله به مسجد شیعیان در قندهار را محکوم کرده و گفته که حادثه مردود و ناروا در قندهار و آنچه قبلا در قندوز رخ داد قلب هر مسلمان با احساس را جریحه دار می سازد. این رهبر جهادی که دانش آموخته دانشگاه الازهر مصر در رشته حدیث نبوی است در ادامه نوشته که چند سال پیش با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث پیغمبر نامشروع بودن عملیات انتحاری را از نگاه شریعت بیان کرد و گفت این کار کاملا ضد آموزه‌های اسلام و ضد ارزش‌های اسلامی و انسانی است. عبدالرب رسول سیاف گفته که در آن زمان تعدادی افراد و گروه‌ها که مصروف همین جنایت‌های زشت و ناروا بودند از جایز بودن این عمل زشت و ناروا دفاع کرده و به من بد گفته و صدها دشمن با آدرس من می‌فرستادند و مردم مظلوم ما را به صورت دواندار به خاک و خون می‌کشاندند. سپس آقای سیاف از طالبان پرسیده فعلا نظرشان در مورد این جنایت ها چیست؟ آیا به فتوا و نظر قبلی خود پافشاری دارند یا نظرشان تغییر کرده؟ آیا نمی دانند که حکم شریعت را بر اساس خواهشات نفسی و مصالح شخص خود چرخاندن و حرام را حلال و حلال را حرام دانستن بزرگترین جنایت است که در حق اسلام صورت می گیره؟ و سوال دیگرم این است که آیا کمپ‌های تربیه افراد انتحاری بسته شده یا هنوز هم به کار خود ادامه میدن؟ هنوز طالبان به اظهارات های سیاف واکنش نشان ندادند. طالبان اخیراً از تأسیس شاخه کندک انتحاری لشکر منصوری این گروه در بدخشان، قندوز و برخی از دیگر ولایات افغانستان خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک بلوک امنیتی تحت رهبری روسیه که شامل برخی کشورهای مجاور یا نزدیک افغانستان میشه، از 22 تا 23 اکتبر مانورهای نظامی را در نزدیکی مرز افغانستان در تاجیکستان برگزار میکنه. سازمان پیمان امنیت جمعی شامل تاجیکستان است که دارای مرز طولانی با افغانستان میباشه و همچنین قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس هم عضو این سازمان هستند. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که قرار است نشست بین المللی مسکو درباره افغانستان به زودی برگزار شود و طالبان هم اعلام کردند که در این نشست شرکت می کنند. ریاست هیئت طالبان را هم در این نشست مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت این گروه بر عهده خواهد داشت. در همین رابطه و نگرانی های روسیه در خصوص مسائل افغانستان می خواهیم که با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان گفتگو بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مبلغ سلام بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خدمت حضرت عالی و همکاران بزرگوارتم در رادیو دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت دارم.
بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما میدانین که نشست مسکو در رابطه با افغانستان به زودی برگزار میشد. طالبان هم به این نشست دعوت شدن و گفتن که در آن شرکت میکنن. خب روسیه نگرانی هایی داره از ای که شبه نظامیان افراطی از افغانستان، کشورهای مشترک المنافع و نزدیک به روسیه را تهدید بکنن. سوال ایست که این مسئله و این نگرانی ها چقدر جدی است و چقدر محتمل است که این تهدید صورت بگیره، با توجه به ای که طالبان بارها تاکید کردند که نمیگذارن از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها به عنوان یک تهدید استفاده شود.
از به حضورتان که ببینید، در این که شبه نظامیان افراطی در بدنه طالبان حضور دارند و در قالب طالبان در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در نیمه شمالی مستقر شدند، در این که ظاهرا شواهد و مستندات به حد تواتر رسیده و قطعی است و تردیدی نمیشه داشت. بله. و در این مطلب هم که طالبان توان کنترل این نیروها را ندارند، یعنی فاقد یک ساختار تشکیلاتی یک دست و منسجم هستند که بر همه بخش‌های نظامی که فعلا تحت پرچم طالبان فعالیت می‌کنند تسلط کامل داشته باشند، فاقد یک چنین ساختاری هستند. در این هم تردیدی نیست.
بله.
بنابراین در کنار این مطلب توجه به این بخش که آرامش و ثبات افغانستان به نفع آمریکایی‌ها و به نفع کشورهای غربی نیست، برای اینکه اگر در افغانستان شاهد صلح و ثبات باشیم،
بله،
یک جهش بسیار گسترده اقتصادی در سطح منطقه‌ای که منافعش به جیب افغانستان و کشورهای رقیب آمریکا و ناتو میره در منطقه شاهد خواهیم بود. در نتیجه آمریکایی ها متمایل نیستن به اینکه چنین اتفاقی در افغانستان بیفته. با توجه به همه اینها، امکان اینکه افراطی ها از جغرافیای افغانستان برای نفوذ به کشورهای همسایه استفاده بکنن و ناامنی را وارد آسیای میانه و همچنین چین و ایران بکنن بسیار زیاد هست. حتی امکان عمل اینها در کشمیر برای تهدید هند بسیار بالاست. در نتیجه نگرانی های همسایگان و کشورهای منطقه از ورود نیروهای افراطی به جغرافیای خودشان نگرانی جدی و واقعی است و به نظر می رسد که دغدغه های اونها را هم باید جدی تلقی بکنیم.
بله.
این یک مطلب هست. یعنی در این قسمت فکر می کنم که نیازی به بحث شندان نیست، برای اینکه شواهد امر گویای این واقعیت ها هست.
بله.
اما بحث دیگر این هست که هنوز این اتفاق نیفتاده و از طرفی کشورهای منطقه نیازمند این هستند که مدیریت بکنن فضای افغانستان را و از ورود به اون مشکلات در واقع جلوگیری بکنن.
بله.
تا هنوز برخی از کشورهای همسایه نگاهشان این بود که شاید از کمک به طالبا و از مجرای حمایت از طالبا بتوانند این گروه های مسلح افراطی را کنترل بکنن یا مدیریت بکنن و به همین خاطر هم نیم نگاهی داشتن به این که از پیشروی های طالبان در واقع حمایت بکنن، از ایجاد یک ساختار اقتدارگرا توسط طالبان حمایت بکنن تا از این ده گذر بتوانن گروه های افراطی را کنترل و مدیریت بکنن. ولی به نظر میرسه که در این مسیر هم دورنما و چشماندازی که وجود داره چندان چشمانداز روشن و قابل قبول نیست و بعید به نظر میرسه که حمایت از طالبان منجر به چنین نتیجه ای شود.
بله.
در نتیجه با این که روسیه میزبانی این اجلاس را به عهده داره و تلاش میکنه که همه راههایی را که به وارد نشدن کشورهای منطقه به جنگ افغانستان کمک بکنه همه راهها را طی بکنه و در واقع یک ارزیابی و آنالیز بکنه.
بله.
اما عملا چنین چیزی دور از ذهن هست و شرایط او مهیا نیست برای اینکه این اتفاق بیفته.
بله.
من فکر میکنم اجلاسی که در مسکو قرار هست برگزار شود آخرین تلاش های کشورهای منطقه و از جمله مسکو برای ارزیابی وضعیت طالبا نسبت به این قضیه که آیا توان مدیریت گروه های تروریستی را دارند یا نه برای ارزیابی چنین چیزی است و احتمال این که اون اهداف مورد نظر روسیه از این اجلاس به دست بیاید هم به نظر بسیار پایین میرسه.
بله. آقای مبلغ، پوتین گفته که خونسازی تهدیدهای احتمالی از افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای امنیت کشورهای مشترک المنافع برخوردار هست. شیوه این خونسازی چطور میتونه باشه و آیا سبب دخالت در امور افغانستان و تقابل با طالبان نخواهد شد؟
اولا مسئله دخالت در افغانستان چیزی نیست که تا هنوز اتفاق نیفتاده باشه. همین الان هم مدیریت جنگ و مدیریت مسائل افغانستان از کنترل کنشگران داخلی خارج هست و عملا این کنشگران خارجی هستند که در افغانستان اعمال قدرت میکنن. حالا ممکن هست که دستهایی داشته باشن اینها یا در واقع کسانی رو در داخل افغانستان داشته باشن که از اینها کمک میگیرن و همسویی دارن با اینها. بنابراین مداخله سیاسی کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان در طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و از این پس هم وجود خواهد داشت. حتی طالبان هم به عنوان گروهی که فعلا با قوت نظامی مسلط شدن بر افغانستان کاملا وابسته به بعضی از کشورهای منطقه در افغانستان عمل میکنن و اینطور نیست که مستقل بتوانند مدیریت فضای سیاسی افغانستان را انجام بدن.
بله.
اما در بحث نظامی کاملا محتمل هست اگر گروه طالبان نتوانند به تعهدات خودشان عمل بکنند و گروه های تروریستی را مهار بکنند و مرزهای همسایگان افغانستان در معرض قرار بگیرد، در اون صورت حتما این اتفاق خواهد افتاد که کشورهای همسایه ورود خواهند کرد به مسائل نظامی افغانستان. حالا این ورود ممکن است مستقیم نباشد بلکه با حمایت از بعضی از گروه های ضد طالب در درون افغانستان صورت بگیرد، ولی همین که پشتیبانی های لوجستیکی و حمایت های سیاسی و نظامی از این گروه ها صورت بگیرد عملا ورود اونها به جنگ افغانستان هست و به نظر می رسد که کشورهای منطقه با توجه به سناریویی که برای افغانستان چیده شده و دیده شده و وضعیتی که فعلا در افغانستان موجود هست ناگزیر خواهند بود که ورود بکنند به مسائل افغانستان حتی از حیث نظامی.
بله.
بهترین راه و پیشگیرانه‌ترین راه برای کشورهای منطقه این بود که از تسلط طالبان بر افغانستان جلوگیری بکنند، برای اینکه این گروه های افراطی در بدنه طالبان حضور داشتند و الان اگر در جغرافیای افغانستان حضور پیدا کردند و مسلط شدند به جغرافیای افغانستان در واقع مقدمه سازی او توسط طالبان صورت گرفته و عملا آمریکا و ناتو با تحویل دادن جغرافیای افغانستان به طالبان عملا زمینه استقرار گروه های تروریستی بر جغرافیای افغانستان را فراهم کردند.
بله. آقای مبلغ، یک بحث دیگه دعوت طالبان به نشست مسکو هست. خب طالبان تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدن، اما به نظر میرسه که ایروان کم کم شرایط برای تعامل بیشتر با طالبان و فراهم شدن زمینه های به رسمیت شناسی اونا فراهم میکنه.
کشورهای منطقه نیاز دارن که با حاکمیت در افغانستان وارد تعامل شوند.
بله.
این یک ضرورت هست برای اینکه بخش زیادی از مبادلات مالی و ترانزیتی کشورهای منطقه از افغانستان نیاز هست که انجام بگیره و از طرف یه موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان و همچنین فضای سیاسی و نظامی افغانستان به گونه ایست که از نظر امنیتی برای کشورهای منطقه ضروری است که اینها با حاکمیت در افغانستان فارغ از اینکه چه کسی چه گروهی و یا چه کسانی هستن در واقع ارتباط داشته باشن و کار بکنن.
بله.
مثلا جمهوری اسلامی ایران بخش زیادی از صادرات خودش را به افغانستان انجام میده.
بله.
و اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت در افغانستان حتی اگر او را به رسمیت هم نشناسد وارد تعاملات تجاری و مبادلات مالی نشود عملا بازار بزرگی را از دست خواهد داد و در شرایط تحریمی بسیار زیان‌آور هست برای جمهوری اسلامی ایران. بنابراین کشورهایی مثل روسیه، مثل چین، مثل ایران و هند اینها ناگزیر هستند از اینکه با حاکمیت افغانستان ارتباط داشته باشند. اما به رسمیت شناختن حکومت طالبان فعلا شرایطش مهیا نیست برای اینکه نگرانی هایی که کشورهای منطقه دارن، از نحوه حاکمیت طالبان و از اتفاقاتی که در درون طالبان میفته، اینها نگرانی های بسیار جدی است. بنابراین علارغمی که این کشورها تلاش دارن مناسبات و رفت آمد خودشان و همچنین تعاملات خودشان با حاکمیت افغانستان به تا حدی حفظ بکنن، اما بحث به رسمیت شناختن طالبان فعلا مطرح نیست و زمینه ها و بسترهای او هم فراهم نیست. من فکر نمی کنم که اجلاس مسکو عملا در این مسیر یک اقدام مثبت یا یک قدم پیشرونده برای طالبان لحاظ شده و تصور شده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما، با شما خداحافظی می کنیم.
خواهش می کنم.
گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و افعال رسانه‌ای افغان در ارتباط با نشست مسکو و نگرانی هایی که روسیه در خصوص مسائل افغانستان داره. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اعضای هیئت بلندپایه طالبان در شهر مرزی ترمز با هیئت ازبکستان دیدار کردند. در بیانیه طالبان در این زمینه آمده که گفتگوها در زمینه‌های توسعه تجارت، سوخت و مایحتاج اولیه به ویژه در زمستان، تسهیلات ترانزیتی برای تجار افغانستان، همکاری در بخش بهداشتی، خط انتقال برق 500 کیلوولت سرخان پل خمری و راه آهن مزار شریف کابل پیشاور بوده. دیدارها با سخنرانی‌های عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر دولت طالبان و عمر زاکوف معاون نخست وزیر ازبکستان آغاز شده و تیم‌های کاری مشترکی بین دو طرف در بسیاری از زمینه‌ها تشکیل شده که نقشه راه همکاری‌ها در 10 روز آینده تکمیل و برای تصمیم‌گیری بر رهبران دو کشور ارائه می‌شود. معاون رئیس دولت موقت طالبان که به تاشکند پایتخت ازبکستان هم سفر کرده، دیدار و گفتگو با مقامات ازبکستان را مثبت و پردستاورد ارزیابی کرد. مولوی عبدالسلام حنفی افزود در گفتگوها با مقامات ازبکستان در بخش‌های مختلف از جمله برق، ترانزیت، خط آهن و تجارت توافقات دو جانبه صورت گرفت و جانب ازبکستان وعده داد که صادرات برق به افغانستان قطع نکند. حدود 70% از رسانه‌های تصویری، صوتی و نوشتاری افغانستان به علت مشکلات مالی و دسترسی نداشتن به اطلاعات تعطیل شده و یا در آستانه توقف فعالیت قرار گرفتند. فعالان رسانه‌ای افغانستان هشدار دادند که اگر با بحران مالی رسانه‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده توجه نشود، در روزهای آینده نشریات بیشتری بسته می‌شود. رسانه‌های افغانستان به نقل از زکی دریابی مسئول روزنامه اطلاعات روز افغانستان نوشتند به زودی این روزنامه هم تعطیل می‌شود. عبدالرزاق صدیقی مسئول رادیو صدای بادغیس هم اعلام کرد که ادامه محدودیت‌ها و مشکلات مالی منجر به تعطیلی این رسانه خواهد شد. مسئول رادیو بادغیس گفت که طالبان به این رادیو اجازه پخش برنامه‌های انتقادی، خبر و برنامه‌های تولیدی که مردم به اونا علاقه دارن نمیدن. این در حالی است که بلال کریمی، یک از سخنگویان طالبان، با رد ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها گفته که طالبان با رسانه‌ها میانه خوبی دارن و با اونا همکاری می‌کنند. رسانه‌های افغانستان در 20 سال گذشته با کمک مالی کشورهای خارجی و منابع داخلی رونق گرفته بود و هزاران نفر در رسانه‌ها مشغول به کار شده بودند، به گونه‌ای که حامد کرزی، رئیس جمهوری ازبک افغانستان، یکی از دستاوردهای خودش رشد رسانه‌ها عنوان کرده بود. صنعت پرورش ماهی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از رشد نسبی برخوردار بوده و پرورش دهندگان ماهی و مردم از آن راضی به نظر می رسند. گزارش همکارم کاظم حیدری را در این زمینه بشنوید از شمال افغانستان.
فارمداران ماهی و شهروندان ولایت فاریاب از رشد صنعت ماهی پروری در این ولایت اظهار خوشبینی می کنند. طی سالهای اخیر که به گفته برخی از شهروندان ولایت فاریاب توجه نسبتاً خوبی در عرصه های باغداری و صنعت ماهی پروری در ولایات شمالی افغانستان شده است، این ولایت نیز شاهد ایجاد فرم‌های متعدد ماهی پروری بوده و هر سال صدها هزار قطعه از انواع ماهی‌ها در این فرم‌ها پرورش می‌یابند. محمد عارف و خداداد دو تن از باشندگان ولایت فاریاب هستند که برای تفریح و خوردن ماهی در یکی از فرم‌های ماهی پروری آمدند و می‌گویند که در این فرم‌ها ماهی‌های خوبی پرورش می‌یابد و همیشه برای خرید ماهی در اینجا می‌آیند و ضمن لذت بردن از این غذای لذیذ و تفریح نیز میپردازند.
4 5 6 7 دانه فرم ماهی هست. آمدیم به خاطر ماهی خوردن و همچنان ما اینجا را گشتیم دیدیم.
اینجا یک منطقه بسیار سرسبز به خاطر خوردن ماهی آمدیم. بسیار ماهی لذیذ و بسیار خوبش در اینجا موجود است و در اینجا حوضای ماهی چیزای چه فرمایش وجود داره و عملا ما از اینجا میگیریم و پخته میکنیم و میخوریم و تفریح میکنیم و سیاحت میکنیم و از فضا لذت میبریم.
برخی از مالکان و سرمایه گذاران فارمهای ماهی پروری نیز از این که توانستند چنین مکانهای را هم برای تولید گوشت ماهی و هم برای تفریح و تفرج مردم مهیا سازند اظهار خرسندی میکنند. محمد یونس مالک یکی از فارم‌های صنعت ماهی پروری می‌گوید که در گذشته وضعیت امنیتی در این ساحات خوب نبوده و اکنون با بهتر شدن وضعیت امنیتی مردم بیشتر برای تفریح و خرید ماهی به این مکان‌ها سر می‌زنند و از فضای آن لذت می‌برند.
ماه قبل جنگ و جنجال بود، نمی‌تونستن بیان، ولی بیشتر از میمنه میان، از سریپول میان، از شبرغان میان، از مزار میان، همه سه چهار ولایت دوربر فاریاب میان. اینجا دیگه شبانه اینجا ماهیش خودم میخورن، یک جای تفریحی هم است.
یونس همچنان خاطر نشان کرد که با سرد شدن هوا مصرف گوشت ماهی نیز در میان مردم افزایش می‌یابد و رجوع شهروندان برای تهیه این مواد خوراکی لذیذ و مفید بیشتر می‌شود و ماهی فروشان نیز به لحاظ اقتصادی به نان و نوایی می‌رسند. نعمت الله یک تن از کسبکاران است که به شغل ماهیپزی اشتغال دارد و هرچند که از رشد صنعت ماهی پروری در کشورش خرسند است، اما میگوید که در حال حاضر به دلیل ضعف اقتصادی در مقایسه با سالهای گذشته مردم کمتر ماهی میخرند و ماهیهای وارداتی ارزانتر از تولیدات داخلی به بازار مصرف عرضه میگردد.
ماهی وطنی بیادر، ماهی وطنی که است در حساب یک ذره خرد میباشه، به حساب خرد دادنش قیمت میباشه. این ماهی وطنی ما که است مثلا شکمپور در ما میاید، ماهی پاکستان که میشه که ماهیش خالی، یک کیلو ماهی پاکستان در ما مثلا 150 تمام شوه، از وطنی مثلا 220 رو در ما تمام میشه، 240 رو تمام میشه. علتش از ایسته که کم است، اگر تولیدش کم است، اگر تولید زیاد باشه بیرو مردان میباشه.
هرچند که آمار دقیق از شمار فارم‌های ماهی در ولایات شمالی افغانستان وجود ندارد، اما مسئولان میگویند که طی سال‌های اخیر صدها فارم کوچک و بزرگ ماهی پروری در 5 ولایت شمالی افغانستان احداث شده و سالانه ده‌ها تن ماهی در این فارم‌ها پرورش می‌یابند و به بازار مصرف عرضه می‌گردند. با اینکه مسئولان مربوطه از تولید ده‌ها تن ماهی در سال در ولایات شمالی افغانستان سخن می‌گویند، اما از آن میکنن که هنوز هم کشور پاکستان بیشترین حجم ماهی خوراکی را سالانه به افغانستان صادر میکند و به لحاظ قیمت نیز ارزان‌تر از تولیدات داخلی در میآید که به گفته فارمداران ماهی همین مسئله ارزان بودن ماهی وارداتی چالش های اقتصادی را فراروی این فارمداران به وجود آورده است.
گزارش بود از همکارم کاظم حیدری. فرصت کمی باقی است، من یکی دو تا خبر خیلی سریع عرض بکنم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر افغانها به کشورهای همسایه و اروپا باید کمک های بشر دوستانه به افغانستان فراهم شود. مرکل روز گذشته در دیدارش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که افغانها نباید با مهاجرت از کشورشان شکار قاچاقبران انسان شوند. مرکل گفت من با اردوغان همچنین درباره افغانستان گفتگو کردم، ما باید اطمینان یابیم که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان فراهم میشه. و خبر دیگه این که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به هر گونه تقلب و فساد در توزیع کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان هشدار داد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه فیسبوک خودش نوشته که کمک‌های بشردوستانه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور افغانستان و همکاران این سازمان رایگان است و در این اعلامیه گفته شده که هر گونه نگرانی و شکایت در این مورد باید به شماره 410 گزارش داده شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.